ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که این جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید و در این نیمروز بعد از حالا اگر خواب، یعنی میشه گفت قیلوله‌ای بوده و بعد از استراحت به هر حال ظهرگاهی، در کنار ما باشید برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌ها در روزی که ایران یک ایران نازنین رو از دست داد، ایران درودی. و شاید باید اشاره بکنیم که روز گذشته یکی از چهره‌های سرشناس اندیشه ورزی در ایران از دستمون رفت، آرامش دوستدار، و امروز ایران درودی. و چقدر ایران با از دست دادن این سرمایه ها غم انگیزه. محمد زرقامی هستم در کنار شما، میزبان شما در این مجله نیمروزی به اتفاق سایر همکارانم. و پیش از اینکه آغاز کنیم مجله رو، مانند همیشه سری میزنیم به دنیای خبرها تا ببینیم در دنیای اطرافمون چه گذشته، این بار با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ایران درودی، نقاش نامدار و معاصر ایران، امروز جمعه در 85 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. ایران درودی شهریور ماه گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شد، اما پس از بستری شدن در بیمارستان و درمان موفق به خانه بازگشت. این کارگردان، نویسنده، منتقد هنری و استاد دانشگاه رشته تاریخ هنر، پس از مرخص شدن از بیمارستان نوشته بود ایران باید زنده بماند. صبح امروز جمعه پیامی کوتاه در صفحه رسمی خانم درودی در اینستاگرام از درگذشته او حکایت داشت. ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران بود. او در سال 1315 در شهر مشهد به دنیا آمد. پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی و خانهشان محل تلاقی فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت. خانم درودی در آخرین گفتگوی خود با رادیو فردا به مناسبت نوروز سال 1400 گفته بود پیشنهادش به هموطنان این است که ایران را با وجود زخم‌هایش دوست بدارند و سپاسمند هویتشان باشند. مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه میگوید که جمهوری اسلامی مذاکراتی پنهانی با طالبان داشته و دارد که در این مذاکرات طالبان حقابه هیرمند را به رسمیت شناخته، اما اکنون آبی در دست نیست. رسول موسوی روز پنجشنبه در نشستی در خانه احزاب ضمن تایید مذاکرات مخفیانه ایران با طالبان گفت که چاره جز قبول واقعیات افغانستان نیست و این مذاکرات پنهانی باید به مذاکرات رسمی تبدیل شود. به گفته یه مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه، تمام تلاش سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته این بوده که طالبان در افغانستان به قدرت نرسد، اما امروز چه موافق باشند یا مخالف، طالبان حاکم شده است. آقای موسوی میگوید این یک نوع ساده اندیشی است که تصور شود با استقرار طالبان در افغانستان اتفاقی در ایران نخواهد افتاد. اظهار نظر چهره‌های حکومتی در مورد به رسمیت شناختن طالبان در ماه‌های گذشته با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مواجه شده است. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران، از تلاش برای رسیدن به دیدگاه‌های مشترک با روسیه بر سر مذاکرات احیای برجام خبر داد. علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه به مسکو رفت تا با سرگی ریابکوف، همتای روسیه خود، در مورد دور جدید مذاکرات برجام گفتگو کند. باقری کنی پس از ورود به مسکو درباره اثرگیری مذاکرات احیای برجام گفت:
در گام اول طبق توافقی که با جناب آقای ریابکوف شد و دعوتی که ایشون به عمل آوردن، قرار شد که به مسکو بیام و دیدگاه‌های خودمون رو درباره اختزاعات و الزامات دور جدید گفتگوها برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه رو با اصطلاح دوستان روس به اشتراک بذاریم تا با نگاه مشترک وارد گفتگوها در دور جدید بشیم.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در واکنش به سفر معاون سیاسی وزارت خارجه ایران به مسکو در توییتی گفته است برای جلوگیری از هر گونه گمانه‌زنی اطمینان می‌دهد که این سفر ایجاد یک مسیر جداگانه در مذاکرات احیای برجام نیست. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که آماده بازگشت به مذاکرات برجام در ماه آینده میلادی است، اما زمان دقیق آن را اعلام نکرد.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار. اما بپردازیم به آنچه که در این مجله خواهید شنید. مجله‌ای که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در مسکو، رهبران سیاسی جهان هم در حاشیه نشست G20 درباره برنامه هسته‌ای ایران به بحث خواهند نشست. و از طرف دیگر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی از سایت هسته‌ای کرج یک چالش برای این نهاد ناظر است. همه این مطالب را به بحث خواهیم گذاشت با احمد وحشیته، کارشناس علوم سیاسی در مسکو. بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به ادامه بحرانی که در پی از کار افتادن سامانه هوشمند سوخت در ایران پدید آمده است، بحرانی که همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان بنزین را به نرخ آزاد تهیه می‌کنند. در این باره نظر کارشناسی بهزاد احمدی نیا، کارشناس مسائل اقتصادی، رو جویا خواهیم شد. و اما روز گذشته ابراهیم رئیسی صحبت‌هایی کرد و گفت که مشکلات اقتصادی ایران با چند جراحی بزرگ حل می‌شود و او از هزینه کردن آبرویش دریغ نخواهد کرد. نظر یک خبرنگار اقتصادی در تهران را خواهید شنید، رضا غیبی. و امروز هفتم آبان 1400 خورشیدی، روز کوروش کبیر است. در شبکه‌های اجتماعی شهروندان ایرانی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دادند. در این باره جویا خواهیم شد از بیتا بختیاری. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به مسکو سفر کرده، سفرهایی که در این روزها به شدت به چشم می‌خوره. آقای باقری کنی پیش از این دیداری داشت با مقام‌های اروپایی، پس از اون اعلام کرد که در نیمه دوم، یعنی بتونیم بگیم هفته دوم آذر ماه مذاکرات اتفاق می‌افته و آغاز خواهد شد، اما تأکید کرده که این گفتگوها با 4 به علاوه 1 خواهد بود. و از طرف دیگه الان در مسکوست برای آنچه که مشورت‌های دو جانبه با روسیه نامیده، اما مقام‌های روس هم گفتند که این گفتگوها به معنای ایجاد یک مسیر مجزا از مذاکرات احیای برجام نیست. از طرف دیگه در حاشیه نشست G20 که برگزار میشه، رهبران سیاسی جهان و تصمیم سازان و تصمیم گیران درباره برجام، اونهایی که حضور داشتن، کشورهای اصلی، قراره که به صحبت بنشینند. احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو با ماست تا بیشتر به این موضوع بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به آنچه که خواهد گذشت. آقای وحشیته، دیدار آقای باقری کنی و تاکیدش بر اینکه گفتگوها در قالب 4 به علاوه یک دنبال خواهد شد، به چه معناست و چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه این دیدار؟ و آقای باقری کنی به چه امیدی به روسیه رفته و آیا به نظر شما آنچه که آقای باقری کنی دنبال میکنه به دست خواهد آورد و با دست پر به تهران باز خواهد گشت؟
عرض سلام و احترام دارم. به نظر میرسه که آقای باقری کنی، و بهتره بگیم که تیم مذاکره کننده جدید در جمهوری اسلامی، فهم‌پذیری صحیحی نسبت به مواضع مسکو و واشنگتن و حتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نسبت به موضوع هسته‌ای ایران نداره. از همین جهت هم هستش که گمان میکنه با مذاکرات دو جانبه میتونه بر 4 به علاوه 1 رو در واقع به جای 5 به علاوه 1 پررنگ بکنه، به عبارتی بیاد برای ایالات متحده بیشرط بذاره، بگه که اگه همه تحریم ها رو لغو کردید، حالا ما بریم فکرامونو بکنیم ببینیم که با شما هم گفتگو میکنیم یا نه، و گمان میکنه که به واسطه سه کشور اروپایی و روسیه میتونه در واقع به واشنگتن فشار بیاره. از همین جهت هم بود که دیشب آقای باقری یکنی وارد مسکو شد، گفت که من مذاکرات خیلی صریح و جدی با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام داشتم و قرار شد چارچوب گفتگوهای لغو تحریم ها رو با طرف های دیگر چهار به علاوه یک مطرح کنه. یعنی مذاکراتی که هی برای تسهیل مذاکرات یا مذاکراتی که داره تلاش میکنه که وقت کشی بکنه.
آقای بخشید، این سوال شاید پیش بیاد اینجا، میبخشید من حرفتون رو قطع کردم، ولی این سوال شاید پربیراه نباشه که اخیرا ما شاهد این بودیم که آقای لاوروف که به تهران رفت در همین نشست افغانستان مواضعی داشت که مواضعش به نوعی انتقادی بود نسبت به ایالات متحده آمریکا. آیا جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که میتونه از چنین دریچه‌ای استفاده کنه برای فشار آوردن به ایالات متحده آمریکا، و اصلا میشه که ایالات متحده آمریکا رو نادیده گرفت در ماجرای برجام و با چهار به علاوه یک قضیه رو پیش برد؟
آقای لاوروف در ویدیو کنفرانس که در نشست تهران بودن روی موضوع خروج آمریکا نکته‌ای رو مطرح کرد که خب حالا به اعتقاد روسیه این بحثی بودش که در واقع بدون تعهد یه دفعه منطقه رو ترک کرد. اما در رابطه با موضوع بحث هسته‌ای ایران، نه، به نظر میرسه که کاملا اتفاق نظر وجود داره. اتفاقا همین دیروز روزنامه کامرسانت هم یک مطلبی رو منتشر کرد و به همین نکته تاکید کرده بود که کرملین و کاخ سفید اگرچه توی موضوعات مختلفی با هم اختلاف نظر دارن، اما در مورد پرونده هسته‌ای ایران، موضوع برجام و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا با هم دیگه هم عقیده هستن. و به نظر میرسه که این همین خطاییه که آقای باقری و تیم مذاکره کننده جدید در رابطه با بازیگران اروپایی هم داشت، که به گفته خودش گفت در حال مذاکره برای تسریع مذاکرات در بروکسل هستیم. و اتفاقا به نظر میرسه که حالا اختلافات کمی بین مسکو و تهران پررنگ هم شده. اگر ما به گفتگوهای، یعنی صحبت‌های آقای میخائیل اولیانوف توجه داشته باشیم، ایشون وقتی که دور ششم مذاکرات تموم شدش اعلام کرد که 90% راه پشت سر گذاشته شده و انتظار داره که ایران به زودی مذاکرات رو آغاز کنه. همین آقای میخائیل اولیانوف هفته پیش اون توییت مشهور رو زد که خطاب به آقای امیر عبداللهیان، گفت این به زودی کی هست. و نکته دیگری که ایشون تاکید داشت این بود که مذاکرات باید از ادامه دور ششم پی گرفته بشه، در حالی که جمهوری اسلامی معتقد به این هستش که میخواد مذاکرات رو از زمانی که آمریکا از برجام خارج شده. یعنی اینجا نقاطیه که استکاک وجود داره، یا مثلا روسیه نظرش اینه که گفتگوها باید به لغو تحریم ها منجر بشه، اما جمهوری اسلامی اساسا میگه که ابتدا باید همه تحریم ها لغو بشه و بعد گفتگو شکل بگیره.
الان واقعا آقای بخشیت به دنبال به عنوان آخرین پرسش بپرسم، خیلی اگر کوتاه پاسخ بدید، جمهوری اسلامی در این میون با توجه به تاکیدایی که تیکه داره میکنه از چهار به علاوه یک تا نمیدونم لغو همه تحریم ها و به هر حال سفر آقای باقری کنی به مسکو، به دنبال چه موازنه ای هست در ماجرای برجام؟
به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تیم جدید هم میخواد به عبارتی نشست ذاتی شورای حکام رو تحت تأثیر قرار بده که خیلی در واقع مشکل براش پیش نیاد، و از طرفی میخواد جوری جلده بده در داخل کشور که ما هم ابتکار عمل داریم. اینطور نبوده که ما که به مذاکره کنندگان قبلی انتقاد میکردیم ما خودمون الان راه حلی نداریم. و مهمتر از این که همون سیاستی که خود آقای خامنه ای هم داشته، که میخواد هم از برجام بهره ببره هم هیچ تعهدی نسبت به برجام نداشته باشه. برایند همه اینها شده همین کلاف سردرگمی که جمهوری اسلامی امروز بیشترین نکته‌ای که داره این هستش که حالا ما با هر کدوم از بازیگران دو جانبه بریم جلو، اینها رو خیلی از خودمون نرنجونیم، به خصوص اتحادیه اروپا، روسیه و چین رو، و حالا ببینیم چطور میشه که حداقل پرونده اون مسیری که در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاد اتفاق نیفتاد. اما به نظر میرسه که اگه همون روی کرد و بخواد دوباره ادامه بده، طبیعتاً بازیگرانی مثل روسیه و چین هم همون دیدگاه رو دارن که در دوران احمدی نژاد این دیدگاه رو داشتن.
سپاسگزارم احمد بخشیده که با ما همراه بودید، کارشناس مسائل سیاسی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیا در مسکو. یه توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم با یک موضوع دیگه ادامه میدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
الان چند روزی میشه که مسئله اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت رخ داده و از طرفی همچنان این اختلال برطرف نشده. شهروندان بنزین رو با قیمت آزاد دارن خریداری میکنن و این خودش شاید شرایطی رو پدید آورده که برخی انتقاد کنن به این وضعیت و بگن که چرا خب دولت الان نمیاد چاره‌ای بیاندیشه و خب با توجه به اینکه سامانه کار نمیکنه همون بنزین کوپونی یا بنزین حالا به گفتی اونها یارانه‌ای یا یه همچین چیزی رو در اختیارشون قرار بده. در اینجا همراه میشیم با بهزاد احمدی نیا کارشناس اقتصادی تا بیشتر به این ماجرا نگاهی داشته باشیم از دریچه دیگر. آقای احمدی نیا بهتون خیر مقدم میگم. همین سوال شهروندان رو مایلم از شما بپرسم که چرا در شرایطی که سامانه هوشمند سوخت برقرار نشده اما دولت به هر حال چاره اندیشی نمی کنه که همون وضعیت رو بتونه با بنزین یارانه‌ای در اختیار شهروندان قرار بده و به اونها پیشنهاد این رو میده که خب میتونن بنزین آزاد بخرن که خب بنزین آزاد گرونتره و به تبع اون گفته شده و بعضی از اخبار هم حکایت از این میکنه که یک بازار سیاهی هم به موازات بازار بنزین آزاد تشکیل شده به خاطر صفهای طولانی یا اون چیزی که شهروندان میخوان خب سریعتر به بنزین دسترسی پیدا کنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. دو علت وجود داره واسه این مسئله. یک علت اون درآمد مالی که هستش برای دولت. البته این درآمد مالی در مقابل کسری‌هایی که دولت داره اصلا هیچه، یعنی یه تفاوتی در حدود 150 میلیارد تومان در روز اختلاف این قیمت هستش، چون مصرف نرمال ایران به حدود روزی 100 میلیون لیتر هست و 1500 تومان اختلاف قیمت میکنه به قرار 150 میلیارد تومان اختلاف قیمت بنزین آزاد و بنزین یارانه‌ای. خب اینو تو شرایطی که دولت واقعا نون نداره بخوره از این نمیتونه بگذره به این آسونی. این یه مسئله است. مسئله دومی که اگه بیاد اعلام کنه که همه بنزینی که در اختیار میذاریم بنزین یارانه‌ای خواهد بود، اون وقت یک هجوم چندین برابری به پمپ بنزین ها ایجاد میشه و افراد حتی سعی میکنن، کما اینکه قبلا هم در سالهای گذشته دیدیم، تا اونجایی که میتونن بخرن ببرن توی دبه، توی بشکه، هر جوری میتونن اینو ذخیره سازی بکنن و مصرف به شدت میره بالا. از طرف دیگه خب اون نهادها و اون کانالهایی که قاچاق سوخت انجام میدن هم یه راهی براشون باز میشه که بتونن طی این وضعیت مقدار زیادی سوخت رو دریافت بکنن. در نتیجه دولت این کارو نمیکنه به خاطر اینکه اصلا نمیتونه تامین کنه. یعنی اگر مصرف روزانه ایران از 100 میلیون بشه 110 میلیون لیتر، ایران نمیتونه تامینش بکنه.
یعنی بیشتر مشکل بودجه رو شما میبینید برای دولت که نمیتونه بنزین یارانه ای رو در این شرایط که به هر حال سامانه هوشمند از کار افتاده در اختیار شهروندان قرار بده، یا دلایل دیگری هم وجود داره؟ چون مثلا شهروندان گاهی اوقات این گونه برداشت میکنن از رفتاری که از دولت مردان میبینن در حوزه اقتصادی که اینها میتونه آغازی باشه مثلا بر گرانی بنزین در آینده نزدیک.
من اینو نمیتونم برآورد بکنم به دلیل اینکه یک اتفاقیه که افتاده، یه حادثه‌ایه که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و داره دست و پا میزنه یه جوری از توش بیاد بیرون. این مسئله پیش بینی شده ای نبوده که بگیم حالا با برنامه‌ریزی اومده جلو که حالا بعداً قرار ازش استفاده ای بشه. اما هم بودجه مسئله، همین که عرض کردم ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه ای میدیم، اون وقت 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه ای. این یه مسئله. مسئله بعدی اینجاست که اون سیستمی که از کار افتاده، اون سیستم یه دردسر بزرگی رو ایجاد کرده. ببینید اینها اومدن آنلاین یه سیستمی رو هک کردن، دیتا رو از بین بردن و رفتن. الان وزارت نفت نمیتونه آنلاین این رو دوباره برگردونه و پمپ بنزین ها رو به مدار برگردونه. امروز اعلام کرد وزارت نفت معلوم نیست چند روز طول بکشه برای اینکه بنزین یارانه‌ای رو بتونیم برگردونیم. خب این همه محاسبات بودجه، همه محاسبات درآمدی وزارت نفت و دولت رو به هم میذاره، در نتیجه حاضر نیستن که بیان همین مقدار بنزینی رو هم که ارائه میدن به صورت یارانه‌ای ارائه بدن به مردم.
بله، سپاسگزارم از شما بهزاد احمدی نیا، کارشناس اقتصادی، که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به مسئله بحران سوخت در پی از کار افتادن یا اختلال در سامانه هوشمند توزیع سوخت. از شما هم دعوت میکنم حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بخشی از نظرات شما رو من دارم، نظرات نوشتاریتون رو که اگه فرصت بشه براتون میخونم، ولی اینجا میخوایم یک گزارش دیگری رو دنبال کنیم. اونم صحبت‌های ابراهیم رئیسی بود که نشستی رو داشته با نمایندگان استان تهران و گفته که نجات اقتصاد ایران به چند جراحی بزرگ نیاز داره و آقای رئیسی به همراه دولتش از آنچه که رئیس جمهور ایران هزینه کردن آبرو و توانش نامیده گفته که دریغ نخواهد کرد. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، و از او پرسیدم که این صحبت‌های رئیس جمهور ایران تا چه اندازه میتونه محلی از اعراب داشته باشه.
حرفشون به نوعی درست هست، منتها این چند جراحی باید اولویت بندی بشود و اولین جراحی و مهمترین جراحی بازگشت عقلانیت، منطق و منافع ملی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی هست که با مدیرانی از این دست که توی 4 دهه گذشته ما تجربه کردیم عملکردشون رو و تصمیم گیری هاشون رو، بعضا فقط جابجا شدن در بین وزارت خونه و بخش های مختلف، این اتفاق نخواهد افتاد. پس هر جراحی دیگر یه پیش زمینه ای دارد، اون هم مبنی بر این که ما بتوانیم عقلانیت رو به اقتصاد برگردونیم که مستلزم این است که از نیروی تازه نفس، خوشفکر و فارغ از زد و بندهای سیاسی و احزاب سیاسی و گروه‌ها و دسته‌ها باشد. بله، اینجوری اتفاق میتواند بیفته و مادامی که این دوستان سر کار هستن هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد.
خب البته ایشون برخلاف این که شما میگید تا مادامی که سر کار هستن اتفاق نخواهد افتاد، در برابرش میگن که یک امید و انتظار جدی در مردم به گفته ایشون برای حل مشکلات ایجاد شده و یک احساس یأس و ناامیدی به گفته ایشون در دشمن به وجود اومده که دولت داره با قدرت کارها رو پیش میبره. آیا این اتفاق در اقتصاد ایران رخ داده؟ به خاطر اینکه ما در این مدت شاهد این هستیم که حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همه بر ظرفیت‌های داخلی تاکید میکنن، با توجه به اینکه ایران در برخی از موارد به خاطر مسائل محیط زیستی و به خاطر مسائل جانبی تقریبا میشه گفت که دچار یک نقصان و ناتوانایی‌هایی هم بوده در عرصه اقتصاد، حالا در زمینه کشاورزی اگر بخوایم اشاره بکنیم، آیا اینها با هم همخوانی داره؟
همخوانی شاید هم بگیم بله هم خیر. چرا بله؟ چون که بالاخره سلسله عواملی که باعث شده امروز، از گذشته تا امروز، ما روند واردات واکسن از کشورهای مختلف تسریع بشه و بالای 100 میلیون دوز واکسن وارد شه، این امید رو در بین مردم هم زنده کرده که شاید بقیه مسائلم شاید به این سرعت بشود حل کرد. ولی خب وقتی منطق رو میاریم وسط میبینیم خب آقای رئیسی در عرض 3 ماه نمیتوانست به این سرعت این میزان از واکسن رو به هر شکلی حتی با پول نقد هم تهیه کند و وارد کند. پس این یک نگاه سطحی به ماجراست، ولی از اون ور هم میگم نه. چرا؟ چون در خیلی از مسائل، در مثلا در همین بحث بنزین که 2-3 روز اخیر اتفاق افتاد، با آیه و قسم و قرآن قول میدهم به مردم که افزایش قیمت حاملهای انرژی مخصوصا بنزین رو نخواهیم داشت، ولی مردم نمیپذیرند. یعنی این یک دوگانگیه که وجود داره.
چرا مردم نمیپذیرند آقای غیبی؟ دلیلش چیه؟ آیا این نشون میده که اعتمادی وجود نداره به آنچه که دولت مردان میگن، یا دلایل دیگری داره زیربنایی تر؟
ببینید، کلن رفتاری که دولت‌های مختلف، از دولت‌های هاشمی به این ور که اتفاقات تورمی و درگیری‌ها رو منجر شد و آقای خاتمی تا امروز، رفتارهایی که در بین دولت مردان جاری و ساری بوده، در نهایت به این منجر شده که شاخص‌های مربوط به سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد بین مردم نسبت به حاکمیت به کمترین میزان خودش رسیده. وقتی یک رئیس جمهوری بعد از اتفاقات آبان 2 سال پیش میاد میگوید که من هم جمعه صبح خبردار شدم و یک نوع توهین، مردم توهین به شعور خودشون این رو میبینن و کم کم اون اعتماده رو از دست میده، سرمایه اجتماعی رو حاکمیت داره از دست میده و امروز نتیجهش رو داریم میبینیم.
آقای رئیسی باز هم بخشی از اتفاقات رو متوجه دولت آقای روحانی میکنه و میگه که هنوز دارن هزینه های دولت قبل رو میپردازن. این وضعیت تا چه اندازه برای شهروندان قابل قبول هستش؟
من خودم شخصا به عنوان یک شهروند عادی این رو میپذیرم و به عنوان یک کسی که کار خبری کرده و یک مقدار آمار و ارقام هم در اقتصاد سر در میاره، این رو به آقای رئیسی حق میدهم که بله، آقای روحانی دولتش عمل کردی داشت که ما حداقل تا 6 ماه آینده تبعاتش رو خواهیم دید. این یک چیز انکار نشدنیه و تورم هر چقدر هم که تلاش بکنند مهارش بکنند تا پایان سال تورم رو به رشد است، ولی نکته اساسی اینه که آقای رئیسی و تیمش بعد از این 6 ماه، بعد از سال 1400 چه برنامه‌ای دارن؟ آیا میخواهند مثل روحانی که این 8 سالش گهگداری اشاره میکرد به دولت قبلی، ایشون هم همین مسیر رو بره، یا نه میخواهند یک طرحی نو در بیاندازن، یک مقدار به قول خودشون مردم امیدوارن، اون امیدواری مردم رو پاسخ بدن و اقتصاد رو به مسیر درست برگردونن یا خیر؟ که من شخصا چشمم آب نمیخوره.
بله، شنیدید صحبت‌های رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران رو درباره صحبت‌های تازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. بیدرنگ بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. بیتا بختیاری همکارم در استودیو حضور داره تا برای ما از روز کوروش بگه واکنش کاربران ایرانی به این روز.
محمد، 7 آبان به نام روز کوروش نامگذاری شده و خب کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی درباره این پادشاه بزرگ ایران نوشتن و به مقایسه ارزش‌هایی پرداختن که کوروش بنیان گذاشت و جمهوری اسلامی اصخایی میکنم به باور کاربران اونها رو تلاش داره از بین ببره. ابراز نظرها درباره کوروش هم از این نظر امسال در این روز افزایش پیدا کرده در شبکه‌های مجازی که هم شاهزاده رضا پهلوی در پیامی خواستار گرامی داشته این روز از سوی مردم ایران شده بود و هم سعید افکاری برادر نوید افکاری نوشته که نیروهای امنیتی پدر و مادرش رو در حالی که کیکی با نقش کوروش به همراه داشتن برای 1.5 ساعت بازداشت کرده بودن. کاربری نوشته کوروش برای ما امروز یادآور ایران پیش از اسلام، این که ما نمیخوایم یک حکومت اسلامی بر ایران حکومت کنه، ما میخوایم آزادی بر ایران حکومت کنه، کما اینکه روزگاری هم کوروش آزادی رو در این آب و خاک ترویج کرد و اساس کار حکومت خودش قرار داد. کاربر دیگری هم نوشته اینکه چیزی وجود داره به نام شکوه و جمهوری اسلامی ازش هراس داره، دو نکته رو به خوبی برای هر ایرانی روشن میکنه، اینکه باید با جمهوری اسلامی به باور این کاربر مبارزه کرد و دومی که آداب و رسوم ایرانی رو در سطح جهان حتی ایرانیانی که در خارج هستن باید زنده نگه دارن. کریم نوشته در آبان خیلی از مردان کوچک بزرگی کردند، یادشان گرامی. امسال تولد کوروش هم با اعتراضات آبان یک جوری به هر حال پیوند خورده. نوشته آبان همیشه به بزرگی و تحولات مهم گره خورده به اسم کوروش کبیر و مبارزه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، پس آبان رو به آبادانی برسونیم و تبریک گفته این روز رو به ایرانیان مبارز. سعید بشیرتاش فعال سیاسی هم نوشته بزرگداشت کوروش بزرگداشت ایران و آزادی است، در دوران سیاه چیرگی ایران ستیزان و امتگرایان دیگر ستیز بر کشورمان، بزرگداشت کوروش از نظر آقای بشیرتاش یک کردار میهن پرستانه و آزادی خواهان است. لیلا هم نوشته جمهوری اسلامی اینقدر بلا سر ما آورده که یادمون رفته قبلا دارای چه ارزش‌هایی بودیم و به باور او واقعا هم بزرگسالان باید یک دوره تاریخ ایران باستان رو مطالعه کنن و هم باید در خانه‌ها به بچه‌ها ارزش‌های تاریخی در مورد ایران باستان آموزش داده بشه. آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به اکبر گنجی فعال سیاسی هست که گرامی داشته این روز 7 آبان رو و نوشته خامنه ای و همه رهبران جمهوری اسلامی 1000 علامه طباطبایی سواد و پاکی و صداقت ندارند، که با اینکه میانه ای با جمهوری اسلامی، البته دلیلش این بود که میانه ای با جمهوری اسلامی نداشت، به باور آقای گنجی از کوروش تقدیر کرده بود.
سپاس از شما که درباره روز کوروش صحبت کردید. من دیدم که کوروش یغمایی خواننده خوب ایرانی که در ایران هم زندگی میکنه کاری از کارهای خودش به عنوان زاده مهر رو بازنشر کرده بود که شعری داره از استاد فریدون مشیری که همین روزها روز درگذشتشون بود و در بخشی از این شعر میگه که ما همه ایرانیان ملت آزاده ایم، دانش و فرهنگ را ما به جهان داده ایم، زاده مهریم ما، تاج سپهریم ما، شادی این سروری سرخوش از این بادیم. روزتون خوش، جمعه خوبی رو داشته باشید، تا مجله بعد از ظهر که باز هم همراه میشنویم.